سلام، به این برنامه رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. شورشیان تقاضای رئیس جمهور افغانستان و نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد برای این کشور را نادیده گرفتند و در نخستین روز ماه مبارک رمضان حمله مرگبار را در شهر خست انجام دادند که 10 قربانی گرفت. اشرف غنی و تادامیچی یاماموتو دیروز به طور جداگانه از شورشیان خواستند که به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ دست بکشند. تا لحظات دیگر در این باره به شما بیشتر خواهیم گفت. حالا می رویم به کابل و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از نورالله شایان می شنویم.
با تشکر از همکارم سلام عرض می کنم به شنوندای عزیز. در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. در نتیجه حمله انتحاری صبح امروز در خوست 10 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور غنی به احترام ماه مبارک رمضان از مخالفان مسلح دولت خواست که از جنگ دست بکشند و رهبران گروه 7 بالای مبارزه با تروریسم توافق کردند. تفصیل اخبار. مقام های امنیتی خوست میگویند در حمله انتحاری صبح امروز در این ولایت 10 تن کشته شده و 6 تن دیگر به شمول 2 کودک زخم برداشتند. فیض الله غیرت، قمندان امنی خوست، به رادیو آزادی گفت که اولی ساعت 8:30 صبح امروز یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را در رده موترهای کابل در نزدیک استادیوم ورزشی شهر خوست منفجر کرد.
ساعت 8:30 بجی صبح یک حمله موتربم سرچه در قسمت همجوار استادیوم ورزشی که به نزدیک اده کابل، اده نو کابل اوجا موقعیت داره، صورت گرفته که متاسفانه در حدود 8 لدان نفر طوال ما شهید داریم و تقریبا 6 نفر که از جمله 2 نفرش هم طفل است طوال زخمی داریم.
به گفته وی قربانیان این رویداد همه غیر نظامیانند. آقای غیرت گفت که هدف این حمله نیروهای موسوم به کمپاین بوده است. تا هنوز کس یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. جزئیات این خبر تا لحظات بعد. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی از مخالفان مسلح دولت خواست که به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ دست بکشند. اشرف غنی این درخواست را در یک پیام ویدیویی مطرح کرد که دیروز به مناسبت فرا رسیدن ماه رمضان نشر شد.
لطول مسلح مخالفان،
از همه مخالفان مسلح می خواهم که عزت این ماه مقدس را حفظ کنند و به ندای مصالحه مردم افغانستان لبیک بگویند و یا حداقل به خاطر احترام به رمضان مبارک از جنگ، قتل و قتال دست بکشند.
رئیس جمهور در همین پیامش همچنان از عالمان دینی و خطیب ها خواسته است که در جریان ماه رمضان درباره اعتدال، اتفاق و نیکی به مردم سخن بگویند. امروز در افغانستان و اکثر کشورهای اسلامی نخستین روز ماه مبارک رمضان است. در نتیجه انفجار ماین در ولایت هرات دیروز 10 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. حادثه زمان رخ داد که یک موتر مسافربری با ماین جاسازی شده در روی سرک برخورد کرد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، به رادیو آزادی گفت
یک موتر فلانکوچی که افراد غیر نظامی به سمت گور انتقال میداد در مسجد بولیسوالی عدستان ولایت هرات خومه انفجار ماین شد.
به گفته سخنگوی والی هرات، زخمیان در شفاخانه مرکزی هرات تحت تداوی هستند و وضعیت سی دو تن آنها وخیم است. مسئولیت این ماین‌گذاری را تا حال شخص یا گروهی به دوش نگرفته است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان میگویند بالای مبارزه با تروریسم توافق کرده و اختلافاتشان درباره تجارت را کاهش دادند، اما درباره تغییر اقلیم نتوانستند با رئیس جمهور آمریکا به توافق برسند. در اعلامیه مشترکی که پس از جلسه رهبران جی 7 در ایتالیا نشر شد، از فراهم کننده های اینترنت و شرکت های شبکه های اجتماعی خواسته شده تا بر علیه محتوای افراطی و تندروانه اقدام کنند. گروه 7 متشکل از ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا و ژاپن است. نماینده های اتحادیه اروپا نیز در جلسه جی 7 حضور دارند. در اعلامیه نشر شده پس از نشست سران جی 7 همچنان آمده که آنها موافقت کردند تا در تعقیب و بازداشت جنگجویان خارجی از جمله سوریه همکاری کنند. آنها به خاطر حمله انتحاری 5 روز پیش در شهر منچستر بریتانیا با حکومت این کشور ابراز همبستگی کردند. در این حمله که داعش مسئولیت آن را به دوش گرفت 22 نفر کشته شدند. اردو ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار تواناییش برای هدف قرار دادن راکت‌های بالستیک قاره‌پیمای دوربرد را هفته آینده آزمایش خواهد کرد. این اقدام با در نظر داشت انکشاف مداوم برنامه راکتی کره شمالی صورت می‌گیرد. اداره دفاعی راکتی آمریکا دیروز گفت پنتاگون در 3 می یک راکت بالستیک را از جزایر مارشال و سپس هم یک ردیاب زمینی را از پایگاه هوایی واندنبرگ در کالیفرنیا آزمایش خواهد کرد. از جمله ابدا آزمایش این ردیاب آمریکایی علیه راکت هایی که دارای قدرت کمتر از برد قاره‌پیماست از زمان 1999 میلادی نوعی آن موفقیت آمیز بوده است. این راکت ها نسبت به راکت های دوربرد آهسته تر حرکت می کنند. پیونگیانگ در ماه های اخیر چندین راکت به شمول یک راکت بالستیک با برد چند صد کیلومتر را آزمایش کرده است. این اقدام به تنش ها در شبه جزیره کوریا افزوده است. رسانه ها گزارش دادند که جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک ملاقات با سفیر روسیه در واشنگتن پس از انتخابات آمریکا ایجاد یک شبکه ارتباطات مخفی میان تیم ترامپ و کرملین را پیشنهاد کرده بود. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده سرگی کیسلیاک سفیر روسیه در واشنگتن به مقام های مسکو گفته است که کوشنر در جریان یک ملاقات در اول یا دوم دسامبر در برج ترامپ در نیویورک این پیشنهاد را مطرح کرده است. کوشنر همسر ایوانکا دختر دونالد ترامپ و مشاور ارشد قصر سفید است. بر اساس گزارش واشنگتن پست کوشنر پیشنهاد کرده است که از امکانات دیپلماتیک روسیه در ایالات متحده به خاطر ارتباطات استفاده شود. گفته شده است که در این ملاقات مایکل فلین نیز حضور داشت. و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تعهد کرده که نظامیان کشورش مراکز آموزشی شورشیان را که بر مصر حمله می کنند در هر جایی که باشند هدف قرار خواهند داد. سیسی این سخن را پس از آن می گوید که گروهی از مردان مسلح بالای جمع از مسیحیان قبطی در مصر حمله ور شده و حداقل 28 تن را کشتند. رئیس جمهور مصر از همتای آمریکاییش نیز تقاضا کرد که در جنگ بر ضد تروریسم نقش رهبر را ایفا کند. این حادثه در ولایت منا رخ داده و 25 زخمی نیز بر جا گذاشته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تشکر از همراهیتان.
یازده و هشت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان است. این هم فهرست کوتاهی از مطالب این برنامه. بی‌اعتنایی شورشیان به تقاضای دیروز رئیس جمهور غنی مبنی بر توقف جنگ در ماه رمضان، حمله ای را در خوست انجام دادند که چندین قربانی گرفت.
متاسفانه در حدود 8 تا 10 نفر سوال ما شهید داریم، تقریبا 6 نفر که از جمله 2 نفرش هم طفل است سوال زخمی داریم.
منابع محلی در قندهار تلفات وارد شده به سربازان افغان در حمله اخیر شورشیان را بیشتر از آنچه که رسماً اعلام شده می دانند. امضای 6مین تفاهم‌نامه توسعه روابط اقتصادی و تجارتی میان کابل و دوشنبه.
امیدوار هستیم که امضای پروتکل رابط دوستانه و رابط اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور بیشتر و بیشتر بسازند.
رئیس جمهور مصر از همتای امریکاییش تقاضای دارد.
انا بوجه ندائي للرئيس الامريكي رئيس ترامپ.
تقاضایم را مستقیما از رئیس جمهور ترامپ می کنم. بالای شما اعتماد دارم که جنگ بر ضد تروریسم جهانی را ماموریت اصلی خود بسازید.
برنامه صحت هم در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به بی‌اعتنایی شورشیان به تقاضای دیروز رئیس جمهور افغانستان و نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل برای این کشور. اشرف غنی و تادامیچی یاماموتو به طور جداگانه از شورشیان خواستند که با احترام ماه مبارک رمضان از جنگ دست بکشند، اما آنان در نخستین روز ماه مبارک رمضان حمله ای را در خوست انجام دادند. فیض الله غیرت قماندان امنیه خوست برادیو آزادی گفت که در این حمله 10 تن کشته و 6 نفر به شمول 2 کودک زخمی شدند، اما مقام های صحی خوست شمار تلفات را بیشتر از این خواندند. برای جزئیات بیشتر در این مورد می رویم زنده و مستقیم به استدیوی ما در کابل. همکارم نسیم شفق همین حالا با ماست. شفق صاحب سلام، به برنامه خوش آمدین. تازه ترین جزئیات رویداد امروز در خوست را لطفا با شنونده شریک بسازین.
خوب سلام عرض می کنم. طوری که شما یادآوری کردین، آقای احمدی، مخالفان مسلح دولت افغانستان با انجام یک حمله انتحاری در ولایت خوست به خواست صلح و ترک جنگ حکومت افغانستان در ماه مبارک رمضان پاسخ منفی دادند. این حمله انتحاری حوالی ساعت 8:30 صبح امروز روز اول ماه مبارک رمضان در شهر خوست انجام شد. مقامات امنیتی ولایت خوست می گویند که یک حمله کننده انتحاری موتر نو سراچه مملو از مواد انفجاری را در جوار استادیوم ورزشی در اده کابل در شهر خوست منفجر ساخت. فیض الله غیرت قماندان امنیه خوست دقایق قبل به رادیو آزادی گفت که هدف حمله کننده موتر نیروهای موسوم به کمپاین بود و در این رویداد حدود 10 نفر کشته و 6 تن زخمی شدند.
تقریبا ساعت 8:30 بجی صبح یک حمله موتربم سراچه در قسمت همجوار استادیوم ورزشی نزدیک لاده نو کابل صورت گرفته که متاسفانه در حدود 8 نفر طوال ما شهید داریم و تقریبا 6 نفر که از جمله 2 نفرش هم طفل است طوال زخمی داریم.
آقای غیرت گفت که قربانیان این رویداد همه افراد ملکی هستند و می گوید که ممکن ارقام کشته و زخمیان این رویداد تغییر یابد. در این حال شماری از مسئولان صحی در خوست گفتند که در این حادثه بیش از 11 تن کشته شدند. برخی از گزارش ها گفته است که در این رویداد 14 تن کشته شدند. تا حالا مسئولیت این حمله را کدام گروه بر عهده نگرفته است. این حمله در حال صورت می گیرد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با نشر پیام ویدیو از مخالفان مسلح دولت خواسته است که به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ دست بکشند. آقای غنی در این پیامش که دیروز نشر شد گفت که مخالفان مسلح افغانستان باید به ندای صلح مردم لبیک بگویند. در این حال تادامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان نیز از مخالفان مسلح خواسته که از جنگ در این ماه دست بردار شوند. برخی از سفارتخانه ها در کابل نیز از مخالفان مسلح دولت افغانستان خواسته که در ماه مبارک رمضان از جنگ خودداری کنند. دومینیک جرمی سفیر بریتانیا در کابل نیز در اعلامیه به این مناسبت ابراز امیدواری کرده که ماه مبارک رمضان در صلح و امنیت سپری شود. اما برعکس این خواستها و امیدواری ها حمله انتحاری در روز اول ماه مبارک رمضان در شهر خوست صورت گرفت و این حمله این نگرانی ها را نیز به همراه دارد که مبادا در ولایت دیگر افغانستان نیز در این ماه مبارک درگیری همچنان ادامه یابد. بله احمدی صاحب.
شفق صاحب، با توجه به گذشت 2.5 ساعت از این حمله مرگبار، مردم و بخصوص عالمان دین درباره ادامه حمله های شورشیان در ماه مبارک رمضان دقیقا چی میگن؟
خب ما امروز در این مورد قرار است که یک گزارش هم داشته باشیم که علما، مردم و حتی شورای صلح افغانستان در این مورد چی میگه. اما چیزی که پیش از این گفته شده، علما بیشتر در مجموع میگن که بیشتر علما به خصوص شورای علمای افغانستان، اونا جنگ را مردود میدانند، درگیری را مردود میدانند، قتل و قتال را مردود میدانند. به خصوص در ماه مبارک رمضان اونا همواره تاکید میکنند که این ماه برکت است و ماه تقوا و پرهیزگاری یادگاری است و باید در این ماه مردم نه تنها که به جنگ و به خشونت دست نزنند، بلکه برعکس کمک کنند، همکاری کنند به مردم و برسند به داد کسایی که اونا فقیر هستند و تنگ دست هستند. اما برعکس، امروز روز اول ماه مبارک رمضان بود و در خوست یک حمله رخ داد و تا حال مسئولیتش هم کس نگرفته. حتما شورای علمای افغانستان، علمای دین و مردم در واکنش و در عکس العمل به این حمله هم اظهارات و نظریات خواهند داشت.
تشکر از شما همکارم نسیم شفق بود که در مورد جان دادن ده غیر نظامی به گفته قماندان امنیه ولایت خوست در یک حمله انتحاری در این ولایت گزارش میداد. نظر شما درباره ادامه حمله های مرگبار شورشیان و قتل مسلمانان در ماه مبارک رمضان چیست؟ از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در این مورد به ما پیام بفرستید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما همراه جامعه جهانی نیست؟
بلازه ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
رو ما باید بارون دیاد شما
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به شما خواهیم داشت. دولت افغانستان هیئت را برای بررسی حمله پنجشنبه شب بالای یک پایگاه نظامی در ولایت قندهار تعیین کرده. آمار رسمی نشان می‌دهد که در این حمله حداقل 15 نظامی افغان کشته شدند، اما اطلاعات تازه می‌رسانند که شمار کشته شدگان چند مرتبه بیشتر از این است. در گزارش امید مرزبان جزئیات را بشنوید.
مقامات رسمی کشته شدن 15 سرباز را در حمله شورشیان بر یک پایگاه نظامی در ولسوالی شاولیکوت قندهار تایید می کنند. اما منابع محلی می گویند تلفات خیلی بیشتر از این است. یک منبع معتبر محلی که نخواست از اون نام گرفته شود، شام دیروز به رادیو آزادی گفت در این حمله 59 سرباز کشته شدند. همین منبع گفته است که 12 سرباز در این رویداد زخمی شدند و شورشیان 6 نظامی دیگر را اسیر گرفتند. به گفته این منبع، حمله کننده ها مقدار اسلحه و مهمات جنگی را نیز از قرارگاه اردوی ملی با خود بردند. همزمان با این خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک مقام محلی که نامش ذکر نشده گزارش می‌دهد که 20 سرباز در این حمله کشته شدند. همین مقام همچنان به فرانس پرس گفته است که شمار دیگر از سربازان مفقودند و طالبان 4 موتر نظامی نو هموی را با خود بردند. دولت افغانستان تا به حال این ارقام را تایید نکرده و میگوید هیئت را مأمور ساخته تا در این باره تحقیق کند. صمیم خپلواک سخنگوی والی قندهار دیشب به رادیو آزادی گفت
هر دو طرف تلفات داره، خود تلفات دقیق گفته نمیتونیم. در این رابطه ما یک تیم بررسی و تحقیقاتی را در ساحه روان کردیم تا که اما معلومات دقیق کنه و بعد از راپور خود با ما شریک بسازه و ما هم با رسانه ها موضوع را شریک بسازیم تا که هم واقعاً ما مطلع شوند.
طالبان پنجشنبه شب بالای یک پایگاه نظامی در ولسوالی شاولیکوت قندهار حمله کردند و درگیری آنها با نیروهای افغان تا صبح جمعه ادامه یافت. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید حداقل 15 سرباز در این درگیری کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. وزیری شمار تلفات طالبان در این حمله را بیش از 20 نفر خواند. این دومین حمله مشابه گروه طالبان بالای نظامیان افغان در ظرف 4 روز در شاولیکوت است. در حمله روز دوشنبه دست کم 30 سرباز کشته شدند. ولسوالی کوهستانی شاولیکوت در سمت شمال ولایت قندهار واقع است. موقعیت جغرافیایی این ولسوالی میتواند یکی از دلایل ناامنی آن باشد، چنان که آقا لالای دستگیر معاون والی قندهار میگوید
شاولیکوت غرنی ولسوالی دروزگان و
شاولیکوت ولسوالی کوهستانی بوده و برای مخالفانی که در اورزگان شمال زابل و هلمند حضور دارند یک درد سر است. یگانه مانع برای رفت آمد آنها از شمال زابل به شمال هلمند ولسوالی های میانشین و شاولیکوتند که بر سر شهرهای اورزگان واقع است. همزمان با این قرار است کار بالای شهرهای اورزگان آغاز و سرک به شکل اساسی ساخته شود، ولی مخالفین کوشش می کنند مانی چنین پروژه های بازسازی شوند. به همین دلایل آنها بالای شوالی کوت فشار می آورند، زیرا این ولسوالی برای پیشرفت آنها در سه ولایت مهم است.
ولایت قندهار در جنوب افغانستان در گذشته یکی از ناامن‌ترین ولایت‌ها و پایگاه اصلی طالبان پنداشته می‌شد، اما در این اواخر شاهد آرامش نسبی بود. حالا دیده می‌شود که دامنه ناامنی‌ها در قندهار یک بار دیگر در حال گسترش یافتن است. روز سه‌شنبه هفته گذشته ولسوالی میوان در غرب قندهار نیز شاهد حمله شورشیان مسلح بود که حداقل 13 قربانی گرفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تا لحظات دیگر پیام هایی را که در مورد ادامه حمله های شورشیان در ماه مبارک رمضان به ما ارسال کردید با سایر شنونده های ما شریک خواهیم ساخت. ولایت تخار با یک صحنه رقابت ناسالم وکیلان شورای ملی مبدل شده که این برای پروژه های بزرگ موانع بزرگ ایجاد کرده. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار با ابراز این مطلب همچنان از دو عضو شورای ملی نام گرفت که با گفته وی اداره محلی تخار را به چالش کشیدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
ولایت تخار به یک سنه رقابت شماره از اعضای شورای ملی مبدل شده و در نهایت پروژه های ملی صدمه دیدند. این را سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت و افزود که برخی از وکیلان از موکلینشان بیخبرند و حتی میخواهند اداره محلی تخار تحت نفوذ آنها باشد.
سرک ماروی کوکچه را گفته میتونیم ما چندین بار کار یزیر از مرکز خلاص کردیم و برخی از وکلا که رقابت ناسالم بینشان وجود داشته برای از بین بردن این پروژه هم تلاش کردند. آقای سید کرامالدین معصومی بوده یکی از نماینده های مردم است و همچنان آقای رئیس عبدالباقی و یکی نماینده مردم تخار در پارلمان هستند اونها بودند.
اما سید کرامالدین معصومی نماینده ولایت تخار در ولسی جرگه افغانستان تمامی اتهام ها بر خودش را رد می کند. آقای معصومی بر رادیو آزادی گفت با اداره محلی تخار بنابر کمکاری هایشان مخالفت دارد، اما وی هر گونه اتهام به خاطر ایجاد موانع در برابر کار اداره های دولتی آن ولایت را رد کرد.
او گفت بسیار با قوت رد می کنم. او گفت هیچ اساس نداره، بلکه او گفت ناشی از ضعف و بی‌کفایتی خود از اوست. ما مردمی که همیشه برای حمایه و پشتیبانی از این حکومت و نظام جان داریم، تلاش کردیم. ما حکومت دارای محلی خودشان مردم های ضعیف و بی‌کفایت هستند، مسئولیت خود به دوش دیگر میندازند.
تا تهیه این گزارش نتوانستیم درباره ادعای سخنگوی والی تخار با رئیس عبدالباقی نماینده دیگر این ولایت در ولسی جرگه تماس برقرار کنیم. شمار از باشنده های ولایت تخار در تماس هایشان با رادیو آزادی گفتند که وکیلان ولایتشان اصلا در چند سال گذشته با آنها دیدار نداشتند و باور این باشنده های تخار آنها تا هنوز نمیدانند که نماینده ولایتشان کیست و چرا هیچ مشکل آنها را در شورای ملی مطرح نکرده است. سنت الله تیمور سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفت شمار از وکیلان این ولایت در قضایای بزرگ جنایی دست دارند.
رقابت های ناسالم، نامشروع و حتی ما در زیاد شرم میاد که بعضی از وکلای پارلمان به کارهای دست میزنند، به قتل و قتال مردم، به آزار و اذیت مردم، به دزدی، به سرقت، به چور و چپاول.
سخنگوی والی تخار در مورد قضایای جنایی از کدام وکیل مشخص نام نگرفت، اما افزود که برخورد با این وکیلان از توان اداره محلی بیرون است و تا حالا از سوی حکومت مرکزی هم جدی گرفتن نشده است. ولایت تخار 9 نماینده در ولسی جرگه افغانستان دارد که تمامی ایشان در نتیجه انتخابات ماه سنبله سال 1389 شمسی انتخاب شدند. با آنکه تا هنوز تاریخ برگزاری دور بعدی انتخابات شورای ملی معلوم نیست، اما در نتیجه رأی مردم باز هم مشخص خواهد شد که چه تعداد از اعضای فعلی به نمایندگی از ولایت تخار در ولسی جرگه راه خواهند یافت و چه تعدادشان رأی مردم را از دست خواهند داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ما را از طریق فیسبوک و تویتر هم دنبال کرده می توانید facebook.com/azadi-r و twitter@radioazadi آدرس های ماست. لوی سارنوالی افغانستان از دریافت دوسیه های کارمندان شاروالی کابل خبر می دهد که به دست داشتن در فساد اداری متهم هستند. با گفته یک مقام لوی سارنوالی، این دوسیه ها شامل هزاران دوسیه فساد اداری می شود که به این اداره رسیده. شاروالی کابل هم تایید می کند که ده ها تن از کارمندان این اداره که متهم به فساد اداریان به لوی سارنوالی معرفی شدند. دیروز با سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان در این مورد گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که این اقدام چقدر تشویق کننده است.
در این شکل نیست که در حکومت فعلی یک سری کارهای به خاطر مبارزه با فساد به شکل نمایشی انجام شده و بعضی کارهای هم وعده سپرده شده که واقعا امدا کننده هست. اما ای که شهردانی کابل سال گذشته هم چنین دوباره شده نشر کردن که اینا چندین سرگرد به اتهام فساد اداری در اداره سرمالی معرفی کردن. ما تا حال در مورد مجازات این افراد نه از لوی سارنوالی و نه هم از شهرداری کابل چیزی شنیدیم که واقعا نگران کننده است. و بعد از یک سال انتظار ما بود که شهرداری کابل در مورد مجازات این افراد به ما گزارش ندهد، نه در مورد اینکه پرونده اینا به لوی سارنوالی ارسال شده، در حالی که اینا فقط خبر تکراری رو نشر کردن و تلاش کردن که با نشر خبر تکراری اینا به شکل امتیاز بگیرن که واقعا برای مردم افغانستان قابل قبول نیست. ما انتظار رو داریم که افراد که به فساد دست داشتن و فساد بسیار در شهر کابل در قسمت غصب زمین ها و همچنان سوء استفاده از صلاحیت ها در قسمت لیوردن بلند منزل ها و همچنان پروژه های ساختمانی که در داخل شهر کابل تصدیق شده فساد بسیار روی وجود داشته و افراد که به این فساد داشتن یا باید که در مورد مجازات این مردم بزارش داشته و نه در مورد این که فقط در این اصلیسیت و خواشد چنین گزارش داشته هم چنین در مردم افغانستان بسیار شده.
بله جناب افضلی، با وجود اقدامات حکومت افغانستان برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری، هنوز هم بر اساس گزارش ها فساد گسترده اداری در افغانستان وجود داره. به نظر شما موانع اصلی در برابر مبارزه مؤثر علیه فساد اداری در این کشور دقیقا چیست؟
موانع اساسی نبود یک دیدگاه واضح به خاطر مبارزه با فساد است که خود از این نبود دیدگاه منجر به این شده که بالاخره یک نهاد قوی و مستقل مبارزه با فساد هنوز در افغانستان تشکیل نشود. نهادهای فعلی که به خاطر مبارزه با فساد هست همه از این مقاره بوده و استقلالیت کاری خود را ندارن. بنام این نهادها نتونستن که در حال مبارزه با فساد مؤثر باشن و مبارزه با فساد هم نهادی نشود. کارهای هم که تا حالا انجام شده مرکز عدلی و قضایی که مثلا پخته شده نظارت بیرونی از این وجود ندارد و همین دلیل شد که با وجود که صدها دوسیه به مرکز عدلی و قضایی و همچنان به لوی سارنوالی روان شده از مجازات افراد به ما زودتر گزارش داده میشه و تا حال ما افراد را که دیدیم که مجازات شدن در مرکز عدلی و قضایی افرادی بودن که پایین رتبه بودن و زودتر از حمایت سیاسی که باز افراد برنده دارن این حمایت سیاسی را نداشتن و بنابراین اینا به شکل فرمالی شدن و هم فقط اینا در مزد مبارزه با فساد حکومت آمدن تا برای مردم افغانستان برای جامعه جهانی نشان بدن که اینا در مبارزه با فساد جدی هستند، در حالی که مفسدین بزرگ از چنگ قانون هنوز هم آزاد میگردن و معافیت دارند.
سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نسخه کامل این گفتگوی ما را با آقای افضلی در صفحه اینترنت ما شنیده میتوانید. آدرس ما از www.azadiradio.com.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
رسیدیم به نیمه این برنامه. 11:30 پیش از ظهر به وقت کابل شد. همکارم نورالله شایان با فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
شمار کشته شده های حمله انتحاری در شهر خوست به 14 تن رسید. گل محمدین محمدی سرپرست ریاست سعدامی خوست با تایید این خبر میگوید که در این حمله 8 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی از مخالفان مسلح دولت خواست که به احترام ماه مبارک رمضان از جنگ دست بکشند. رهبران گروه 7 یا 7 کشور صنعتی جهان میگویند بالای مبارزه با تروریسم توافق کرده و اختلافشان درباره تجارت را کاهش دادند، اما درباره تغییر اقلیم نتوانستند با رئیس جمهور آمریکا به توافق برسند. اردوی ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار تواناییش برای هدف قرار دادن راکت‌های بالستیک قاره‌پیمایی دوربرد را هفته آینده آزمایش خواهد کرد. و رسانه‌ها گزارش دادند که جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در یک ملاقات با سفیر روسیه در واشنگتن پس از انتخابات آمریکا ایجاد یک شبکه ارتباطات مخفی میان تیم ترامپ و کرملین را پیشنهاد کرده بود.
نورالله شایان بود با فشرده خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. افغانستان ششمین تفاهم‌نامه توسعه روابط اقتصادی و تجارتی را با تاجیکستان امضا کرد. وزیر اقتصاد افغانستان در مراسم امضای این تفاهم‌نامه دیروز در کابل آن را در بخش رشد روابط اقتصادی میان دو کشور مهم خواند. سحر لیوال گزارش می‌دهد.
همکاری های اقتصادی و تجارتی به شمول توسعه انرژی و آب، نفت و گاز، حمل و نقل، مخابرات و گمرکات مواردی هستند که در ششمین تفاهم‌نامه اقتصادی تجارتی میان افغانستان و تاجیکستان شاملند. عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان به روز جمعه در مراسم امضای این تفاهم‌نامه در کابل نقش 5 تفاهم‌نامه قبلی را در بهبود روابط میان دو کشور مثبت ارزیابی کرده گفت که به همین دلیل دور ششمان با مذاکرات همه جانبه بین دو طرف به امضا رسیده است.
پروتکل فعلی در بخش‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی و تجارتی نهایی شد و امروز به امضا رسید. امیدوار هستیم که امضای پروتکل روابط دوستانه و روابط اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور بیشتر و بیشتر بسازند.
بر اساس معلومات وزیر اقتصاد، تاجیکستان کمک‌های با حکومت افغانستان در عرصه پروژه‌های مانند کاسا 1000، راه آهن تاجیکستان، ترکمنستان و افغانستان و راه آهن چین، قرقیزستان، افغانستان و ایران کمک میکند تا این کشور به خودکفایی اقتصادی برسد. از سوی هم خدایار خدایارزاده وزیر نقلیات تاجیکستان در این مراسم گفت که کشورش آماده است با حکومت افغانستان در موارد مختلف همکاری کند. او گفت در حال حاضر سطح تجارت میان تاجیکستان و افغانستان از 35 میلیون دلار به 75 میلیون دلار سالانه افزایش یافته است.
در این مرحله حساس تاریخ کشورهای ما عملا منفعت‌های مشترک دارند که امنیت، ثبات، رشد پایدار، مناسبت‌های واقعانه واقعاً دوستانه می باشند.
گفتنی است که حکومت افغانستان قبل از این نیز 5 تفاهم‌نامه همکاری اقتصادی تجارتی را با تاجیکستان به امضا رسانیده که نقش آن مفید خوانده شده است. رئیس جمهور غنی در سخنرانی‌هایش همواره تأکید کرده که افغانستان را در میان کشورهای آسیای جنوبی و مرکزی به یک نقطه مهم تجارتی و ترانزیتی مبدل خواهد کرد. مقام‌های افغان انکشاف روابط تجارتی افغانستان با کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی را در کاهش مشکلات اقتصادی این کشور مهم می‌خوانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
فراموش نکنید که در ادامه این ساعت برنامه صحت را هم برای شما خواهیم داشت. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر تعهد کرده که نظامیان کشورش مراکز آموزشی شورشیان را که بر مصر حمله می کنند در هر جایی که باشند هدف قرار خواهند داد. بیشتر در گزارش بشنوید که امید مرزبان تهیه کرده.
تجمع دردناک و سراسیمه در مقابل شفاخانه شهر قاهره. زخمی ها و قربانیان حمله دیروز بالای مسیحیان قبطی اینجا آورده شدند. مردان مسلح در ولایت منیا موتر حامل این مسیحیان قبطی را متوقف کرده و آنها را بر رگبار گلوله بستند. حادثه ای که حداقل 28 کشته و 25 زخمی به جا گذاشت. پس از این حمله عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در یک سخنرانی تلویزیونی از رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ خواست در جنگ بر ضد تروریسم نقش رهبری کننده ایفا کند.
انا بوجه ندائي للرئيس الامريكي الرئيس ترامپ.
تقاضایم را مستقیما از رئیس جمهور ترامپ می کنم. بالای شما اعتماد دارم، بالای سخنان و توانایی تان که جنگ بر ضد تروریسم جهانی را ماموریت اصلی خود بسازید.
رئیس جمهور مصر همچنان گفت نظامیان کشورش مراکز آموزشی شورشیان را که بر مصر حمله می کنند هدف خواهند گرفت، چه در داخل چه در خارج. عبدالفتاح السیسی افزود که اردوی مصر بالای یکی از این مراکز به تازگی حمله کرده است. رئیس جمهور مصر درباره این حمله و محل دقیق آن چیزی نگفت، اما گزارش ها از مصر می رسانند که نظامیان این کشور بالای مراکز شورشیان در لیبیا حمله کردند. تلویزیون دولتی مصر گزارش داده است که 6 مرکز آموزش شورشیان در شهر دیرنا در شرق لیبیا هدف گرفته شدند. اینجا عزاداران قربانیان حمله دیروز در ولایت منیا را به خاک می سپارند. عصام البدیوی والی منیا گفته است مردان مسلح دیروز بالای مسیحیان قبطی که به سوی دیر یا صومعه در 200 کیلومتری جنوب قاهره می رفتند حمله کردند. وزارت داخلی مصر در این حال می گوید مردان مسلح سوار بر 3 موتر نوع پیکاپ این حمله را انجام داده و سپس از محل فرار کردند. تا حال گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، اما در ماه‌های گذشته گروه داعش چندین بار بالای مسیحیان قبطی حمله کرده است. داعش همچنان هشدار داده که بالای مسیحیان قبطی بیشتر از این حمله خواهد کرد. مسیحیان قبطی حدود 10% نفوس 92 میلیونی مصر را تشکیل می‌دهند. در ماه اپریل در نتیجه 2 حمله انتحاری در کلیساهای شهرهای اسکندریه و تانتا 46 نفر کشته شدند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. عتیق‌الا از هلمند از تمامی مخالفان مصالح دولت خواسته که در ماه مبارک رمضان حملاتشان را متوقف سازند. احمد زی از لوگر می نویسد که ریختاندن خون مردم بیگناه در ماه رمضان حرام است. عبدالصمد از کابل نوشته که پیشنهاد صلح به مخالفان بی‌معناست. محمد ناصر از تخار می نویسد که حمله طالبان در روزهای ماه رمضان حرام است. سباون نوشته که حمله انتحاری در خوست نشان داد که شورشیان حتی به ماه مبارک رمضان هم احترام ندارند. کاظمی از دایکندی می نویسد که حمله تروریستی بر مسلمانان در هر زمان مردود و محکوم است. تشکر از پیام‌هایتان، با معذرت که فرصت ما کم هست و دیگر پیام‌های شما را در برنامه‌های بعدی امروز رادیو آزادی با سایر شنونده‌ها حتما شریک خواهیم ساخت. شما می‌توانید در مورد حمله انتحاری امروز در خوست به این شماره تلفن پیامگیر ما پیام هم بفرستید. 0700 08 46 20. ممنون که با رادیو آزادی هستید. پس از هفته شام به وقت افغانستان روی همین موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 می توانید شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشید. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها و گزارش های این برنامه. در ادامه همکارانم از کابل با برنامه صحت با شماند.
روغتیا د ژوند شتمنی.
با سلام، دوباره بازم خوش آمدین به برنامه صحت سرمایه زندگی. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان میباشد و دکتر صیب رولا فیضی متخصص داخله در استودیو با ما هستند. دکتر صیب، به بخش دوم برنامه خوش آمدین. میشه حالا در مورد ازی بگوین که در ماه مبارک رمضان کسایی که دواها را به حساب استعمال خارجی دارن، مثلا چشم درد میباشن، دوا را در چشم خود استفاده میکنن یا جاهای دیگه، چطور است میتونن در ماه مبارک رمضان از این چیزا استفاده کنن یا خیر؟
خب، سوال بسیار زیبا و خوب است. در حقیقت از نظر دینی اگر به چیز روزه توجه بکنیم، اونمو عبور از مواد غذایی یا مایات از حلق است، اما بازم در این قسمت نزاکت های خاص مذهبی وجود داره. من میخوام بسیار خلاصه برتون بگم که اگر استعمال خارجی دوا عبورش از حلق صورت نگیره و یا ای که موادی که به بدن تطبیق و زرق میشه یا استفاده خارجی میشه، اگر این از نظر کالوری، از نظر انرژی باعث تقویت بدن نمیشن، اینا تا جایی که علما نظریه های خود دادن، ما مطالعه داشتیم، مشکل نداره. اما در صورت از این که ما اسپری رو مثلا استفاده میکنیم به بینی یا به مثلا به چشم، که ما مطمئن هستیم که به حلق ما میرسه، همیشه رسیده، میشه که ما شما از استفاده نکنیم. در غیر صورت نظر دینی اونمو کراهیت خود داره. در غیر صورت انشالله باعث چیز روزه نمیشه، باطل شدن روزه نمیشه. استفاده مثلا از مرهم یا ریختن دوا در چشم و بینی، اینا رو میتونیم استفاده کنیم. یک مسئله دیگه که عبارت از استفاده از شیاف های مقدی است، در صورت که ای مثلا اهماله، مثلا اگر باعث تقویت شدن بدن نمیشه، برای رفع یک نیازمندی یا به یک حالت ضروری طبی استفاده میشه، این مشکل نداره. اما در صورتی که به خاطر از اینکه مایعات بیشتر شخص اخذ کنه یا به خاطر از اینکه انرژی حاصل شوه از این، در اون صورت روزه را باطل می سازه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما میرویس از ولایت فرا روی خط هستن. بله، سلام علیکم میرویس جان.
وعلیکم السلام. زور خوب است. مثلا من دکتر صاحب دکتر صاحب.
السلام علیکم. السلام.
بفرمایید.
دکتر صاحب، خود تقریبا در از من سوال که در در موضوع و تړاو لري. روزی که چیزه کده سفر کنم، یه خواهد موتر که چیز پریزم و خواهم گردی دقیقا مشکل خواهم میشه لرم. خو در روزی که من آقا که توان مات پیشی را چه روزی ماتیر که که و آمه خواهم گردی موتر که دقیقا دفار کشیر زیم تداوی ترتیب
به طریقی داشتن که در جریان ماه مبارک رمضان وقتی که سفر میکنن، اگر سوال طوری باشه، وقت سفر میکنن دلبدی برشان دست میتا و باعث از این میشه که روزیشان بشکنه. خوشبختانه دواهای داریم برای کسایی که موشن امراضی که ناشی از حرکت یا از حرکت بدن، مثلا با سفر در موتر اینا حادث میشه، دواهای وجود داره که میتونه از جلوگیری بکنه و با مشوره یک دکتر میتونن که از دوا استفاده بکنن. در غیر صورت اینا میتونن و اگر سفر میکنن، باز خوشبختانه دین ما شما بسیار خوبی های خود داره، کسایی که به مسافه دو روزه راه پیاده، من فکر میکنم تو خوانده بودم سابق، اگر سفر میکنن اینا میتونن روزی خود فعلا بگذارن بر بعد. اینا میشه که هم از جنبه دینی استفاده بکنن و هم پیش یک دکتر مراجعه بکنن که دوایی را برشان توصیه کنه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما غلام مصطفی از وردک روی خط هستن. بله، سلام علیکم.
سلام به شما دکتر صاحب، صاحب و به شنوندگان محترم. دکتر صاحب، ما فشاری خون داریم صاحب. ما میخوایم صاحب که شما ادار بتین ما چی بخوریم صاحب، از می کدام غذا استفاده کنیم صاحب که امی فشاری خون ما بلند نشه صاحب، و امی کله ما هم یک ذره میتونه گنگ سواری میباشیم صاحب، امی تو یک ذره گنگ میباشه،
سوال شما رو گرفتم.
تشکر.
خب گرچه بازم برای رمضان اعتبار نداره، اما بازم خود فشار خون یک بحث است در ماه رمضان. کسایی که فشار خون دارن خوشبختانه اول سر موضوع روزه صحبت میکنیم، بعدا راجع به برادر معلومات میتیم. کسایی که فشار خون دارن و در رمضان اینا رو میخوان روزه بگیرن، یعنی این بسیار یک پیامد نیک داره و میتونه در کاهش فشار خون بسیار نقش داشته باشه. اینا میتونن که دوای خود مثلا در زمان سحری یا افطار استفاده بکنن، در غیر صورت اون خود روزه گرفتن و استفاده کمتر از نمک و مثلا چربی و مایات اضافه میتونه جلوگیری بکنه و مقدار فشار خون کمتر کنه. در مطالعاتی که من تحقیقاتی که مطالعه کرده بودم، اگر حجم خون، حجم دوران خون به 105% میرسه، اینی ممکن است فشار خون تا اندازه زیاد بلند بسازه. اما وقتی که از حالت نرمال 5% کمترش کنیم، یعنی مایات بدن به 95% برسه، این نقش چشمگیر در پایین آمدن فشار خون داره. از این خاطر ما دواهای مدرر داریم که بر مریض میدیم و ادرار مریض زیاد میشه. در حقیقت میخوایم امی دوران مریض یا خون مریض حجم مایات اضافه شه کم کنیم. وقتی گیر کم میکنیم فشار هم پایین میه. و این برادر ما که مشکلات فشار دارن، اینا غذایی را که استفاده میکنن باید نمک به حداقل ضرورت متابولیک بدنشان مثلا در 2 گرم یا 4 گرم در روز استفاده بکنن، بسیار مقدار کم نمک کاهش بدن، فعالیت فیزیکی خود افزایش بدن، وزن خود پایین برن، از چربی استفاده نکنن و دوای خود به صورت منظم استفاده بکنن، ان شاء الله تمام اعراض علائمشون کنترل میشه.
تشکر. برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم محمد شاه جان.
سلام علیکم پرستا جان، به شما و دکتر صاحب تشکر از اینجا هست که مرا وصل کردن. یک خو علی دکتر صاحب بگه غذایی که انسان خوب قوی شه، مقاومت انسان یعنی تشنه و گشنه نشه، اون موقع غذا را اگه نام سر بگیرن. دوم دیگه امی دونی چرب و کمک پنی بگی که هر قدر که زیاد بشنم هم سوخت میکنه، اگر بگرد زیاد بگردم هم درد میکنه. اگر
سوال اولشون
که کدام غذا را که تشنه و گرسنه.
بله بسیار سوال به جا کردن. میشه که در ایام ماه مبارک رمضان ما شما از غذاهای استفاده بکنیم که هضم و جذبش یک مدت زمان بیشتر در بر میگیره، به خاطر از اینکه ما شما از نظر علمی میفهمیم که وقتی که بدن تقریبا 8 ساعت به غذا دسترسی نداشته باشه، شروع میکنه به ذوب شدن ذخایر خود. ضروری میشه که به ذخیره بدن ذوب شود تا که انرژی حاصل شود. اینال زمانی که اشخاص که وزنشان کم است و میخواین انرژی کافی در جریان روز داشته باشن، مخصوصا در ایامی که میای و روزا طولانی است، اینا میشه از غذاهایی که مخصوصا غلجات، مخصوصا حبوبات، لوبیا، نخود، برنج، غذاهایی هستند که اینا یک انرژی دوام انرژیشون بیشتر است، یک چند ساعت بیشتر است نسبت غذاهایی که به زودترین فرصت هضم و جذب میشن. اینم کاربوهیدرات ها و شیرینی ها و قند ها است. اینا را اگه ما شما استفاده میکنیم، بسیار زود هضم میشه، بسیار زود جذب میشه و بسیار زود به مصرف میده. یک کس مثلا از اثر کمبود گلوکوز ضعف میکنه. اینا به خاطر از این ما درست نیست که ما برش پروتئین بریم یک لقمه گوشت دانش کنیم که باشی سر حال شوه. نه، به صورت بسیار سریع اگه ما میخوایم انرژی حاصل شوه باید غذای شیرین. به این خاطر اینا زود جذب و هضم میشه و زود به مصرف میرسه. غذای چربی در قدم دوم است و غذای پروتئینی در قدم سوم. اینا میشه از غذاهای پروتئینی استفاده بکنن که به مدت زیاد. و مشکل دیگه که
گفتم
خب اونورا میتونن که سن شما بلند است و ممکن کلسیم بدن شما کم باشه، ممکن حادثات التهابی مفصل باشه، قضاوت از پشت میکروفون مشکل است. شما باید به یک دکتر سب ارتوپیدی مراجعه بکنین و در زمینه هدایتشون تعقیب بکنین.
تشکر دکتر سب. برادر ما محمدی ساز ولایت غور روی خط هستن.
دکتر سب، ما قاری محمد موسی بودم از ولایت غور. ما یک مشکل داشتم که هر وقتی که غذا میخورم، خصوصا گوشت میخورم، گوشت گاو و گوشت گوساله،
خب یکی از مسائلی که من میخوام ارتباط بتون بر رمضان، کسایی که مثلا در جریان ماه مبارک رمضان، سوال برادر ما رو بعدن جواب خود گفتیم، کسایی که در ماه مبارک رمضان از سوزش دل یا از بدهضمی شکایت میکنن، اینا باید چند مورد بسیار زیاد مد نظر داشته باشن. یکی از پرخوری باید بسیار جلوگیری شوه و وقفه باید غذاها استفاده شوه، مخصوصا یعنی پرخوری نمیتونه که نیازمندی شما رو مرفوع بسازه. از طرف دیگه ممکن باعث مشکلات برای شما شوه و ممکن باعث ناراحتی های سیستم هاضمه شوه، باعث درد شکم شوه، باعث سوزش سر دل شوه. از این خاطر از پرخوری جلوگیری شوه. در مقابل غذایی که کالوری بیشتر داره، پیشتر خدمت شما عرض کردم، میشه که از اون غذا حجم افزایش نتن اما مقدار کالوری رو افزایش بدن. میشه از اون استفاده شوه و به دفعات مثلا اکثر دوستای ما عادت دارن همین که اذان شام میشه تمام غذا روزایی که برازیش برشون مستحق شست آماده است، اونمو تمامش همون لحظه بر 10 دقیقه اونم غذا رو نوشیدن میکنه که فوق العاده اشتباه است و باید با غذای بسیار آسان و سریع الهضم و غذای بسیار نرم در آغاز، مثلا استفاده از خرما، از آب، از آب لیمو، از جوسی که در خانه تهیه شده که گازدار نباشه، میشه با همراه اینا افطار بکنن و بعدن وقت بتن بر بدن خود، مایات خود در قسمت اول یک مقدار بگیرن، بعدن برن به طرف غذای شب. تمام غذا را یک جای خوردن این میتونه که به بدنشون صدمه ایجاد کنه. برادر ما که بعد از استفاده از گوشت و شکم
مشکل پیدا میشه،
مشکل پیدا میکنن، اینا باید توجه داشته باشن که از پخته شدن کامل گوشت و نرم شدن از او اینا باید متعقن شون. و در قسمت دیگه میشه که یک تعداد معاینات به خاطر از اینکه در سیستم هاضمیشون حالت میکروبی یا کرم های مایی نباشه، به این خاطر یک تعداد معاینات انجام بدن، میشه پیش یک دکتر صاحب داخل مراجعه بکنن، مشکلشان حل شود.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما عبدالقهار وطن دوست از ولایت پروان روی خط هستن. سلام علیکم وطن دوست صاحب.
سلام کوم
سلام
کوم
سیده بیا به خبری بکن میربانی.
بفرمایید دکتر صاحب.
خب در قسمت پاسخ به سوال برادر ما باید برشان بگویم که تاسو دسته وکی ورور چه د میدی مشکل چه کوم لری، باید یو دکتر ته مراجعه وکي او د میدی میکروب باید تاسو مایناتو کی باید ولت اول شي که دسته مشکل لری مخکله دینه چې رمضان شروع شي تاسو باید یو مقدار دوا استفاده وکي چې رمضان ته غشي آماده شي. او بل تاسو چې د میدی مشکل لری خپل میدی مشکلات یا دغه بد هضمي او د میدی د تیزاب زیات والی داخپل کوله شي چې د بدوالی یا کانګست فراخ سبب وګرځي، تاسو کوله شي چې د دسه دواګانو شته د چې ډاکټر صاحبان تاسو ته باور کړي چې د میډیټ ازاب د کم شي او ورسره داخپل است دلبدی او استفراغات د خپل کم شي. مهرباني.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما عیسا محمد از ولایت هلمند وی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، جوړ بخیره.
تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایید سوالتونه بگویید.
سلام آس سلام و هلمان و آس سس پاڑی کن ڈاکٹر صاحب و دادی راڈیو ٹول کرکون تو سلام و نوڑانی کون پشتن می داغا داد از ما بدن چی دی دیشی وچ سپین داد پوست آچی او دا دانیا دیر زیاد دوامدار چی ماخی سپینزل سرز جاگا دا دوا پر استعمال که کار که پینزل سرز مخفاق و داگا دوا کار نورتا که
دوست ما که از مشکلات پوست و پوستریزی شکایت داشتن و با استفاده از دوا خوب میشه دوباره زیاد میشه، یک سلسله مشکلات پوست است که اینا اونمو طبقات پوست روز به روز افزایش پیدا میکنه و اونمو ریختن پوست طول زمان زیاد در بر میگیره، اونو که متخصصین جلدی مشوره بکنن و از دوا استفاده بکنن. بدبختانه یک سلسله از این امراض است که یک مدت بسیار طولانی را در بر میگیره تا شفا یاب شوه، یا اینکه تا اخیر عمر امراض ژنتیکی است که ممکن امراضش باشه. به این خاطر مشوره دکتر صاحب جلدی رو در خصوص بگیرن و تا نبینیم قضاوت بسیار مشکل.
بله. تشکر دکتر صاحب. میشه در رابطه باید بگوین که چرا اکثریت افراد در ماه مبارک رمضان شدیدن سردرد میشه؟ دلیل از چی و راه جلوگیری از چیز که هم بتارن روزه بگیرن و هم سردرد نشن؟
بسیار سوال بسیار زیاد بجا کردین. یکی از مشکلاتی که کسایی که در ماه رمضان روزه میگیرن اینا با او مواجه میشن اونمو سردردی ها هستن که شما هم اشاره کردین. ببینین وقتی که غذا شخص استفاده نمیکنه با یک استرس دوامدار شخص مواجه میشه و پیام های متکرر عصبی ایجاد میشه که شخص وادار به این میسازه که تو باید به غذا دسترسی پیدا بکنی. از این خاطر این پیام های متکرر استرس دوام افزایش میده و این باعث میشه که خواب شخص مختل شود. اگر شما متوجه باشین در روزهای اول ماه مبارک رمضان یک سلسله مشکلات ما مشکلات بیخوابی ماست که غیر از اینکه
بی‌حوصله
میشه، انرژی دماغی کافی نمی باشه، از یک طرف، از دیگر طرف استرس خودش در فستنگ یا می رمضان یا روزه گرفتن خودش افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگه باعث رمضان باعث از این میشه که شما از مایعات کمتر استفاده کنیم و دسترسی به مایع کافی وجود نداره، خود دیهیدریشن یا کمبود مایعات بدن این هم باعث از این شده میتونه که در مجموع تمام از این دست به دست هم داده باعث بروز سردردی ها میشه. که میتونیم از دواهای ضد درد به انواعی که بالای معده و سیستم هضمی ضرر نداشته باشن با مشوره یکی از دکتر سبا استفاده بکنیم، میزان خواب خود اصلاح بکنیم در جریان ماه مبارک رمضان، خواب کافی مخصوصا بعد از ظهر میشه که یک مدت خواب بر خود تقسیم اوقات بسازیم، و همچنین میشه که به خاطر کمبود مایعات ما شما در جریان شب و در جریان سحری از مایعات بیشتر استفاده کنیم تا اینکه بتونیم از سردردی ها جلوگیری کنیم.
تشکر دکتر صاحب. میشه در رابطه بگوین که آیا کسایی که مثلا ورزش میکنن در جریان سال میتونن یاد ماه مبارک رمضان به تمرینات خود ادامه بدن یا خیر؟
سوال بسیار خوبی است، بسیار سوال عالی است. اینا هم میتونن که به ورزش خود ادامه بدن، اما دقیقاً ما شما میفهمیم که چیزایی را اینجا از دست دادیم، چیزایی با کمبودش مواجه هستیم. در جریان ورزش مهمترین بحث به حساب از دست رفتن زیاد مایعات است.
بله، باید آب گرفته
شود. باید آب گرفته شود. به خاطر ازی که ما شما میفهمیم از طریق تنفس، از طریق تحریق مایعات زیاد را ما در جریان ورزش از دست میدیم، بهتر است که یک مقدار تخفیف در حرکات ورزشی، در فعالیت‌های ورزشی خود بیارن.
یعنی اینا میتونن از طرف صبح ورزش کنن، چون سحری میکنن باز میشه مثلا از طرف صبح ورزش بکنن.
میتونن. من بعضی دوستا رو دیدیم که مثلا از طرف صبح زیادترشون ورزش میکنن بعد از ظهر، اما باید در تقسیم اوقات خود باید قسم برنامه خود عیار بکنن که مقدار مایعات زیاد را باید از دست نتن، تمرینات خود داشته باشن اما نسبت به ایام عادی او را کمتر بسازن، و اگر متوجه میشن که مایعات زیاد را از دست دادن یا اینکه مشکل صحی برشون ایجاد شد، در این خصوص باید پیش دکتر مراجعه بکنن. در غیر صورت کسایی که اینا را مثلا رهبری میکنه و در خط تمرین ها را برشون میاموزنه، اونا میتونن در این رابطه بیشتر برشون معلومات کافی تر برای ورزشکاران بدن.
تشکر دکتر صاحب. میشه بسیار کوتاه در مورد ازی بگین که کسای خانمایی که مثلا طفل شیرخور دارن، آیا در ماه مبارک رمضان یا میتونن روزه بگیرن چون طفل شیر میدن یا خیر این چطور است؟
خب در این قسمت دین مشما بسیار یک دین آسان است، و اگر خانم که شیرده است بدن خودش مایات و مقدار انرژی ذخیره ویش به اندازه‌ای است که به هم بر خودش مرفوع میشه هم بر طفلش، در حقیقت یک کار مشکل است همین شیر دادن، اما بازم اینا میتونن مایات که استفاده میکنن ایرز افزایش بتن، از مقدار غذاهایی که برای تولید شیر اهمیت داره از اینا بیشتر استفاده بکنن، و در اطفال که سنشون بزرگتر است از 6 ماه میشه در پهلوی شیر از جریان ماه مبارک رمضان از مایات و غذاهای دیگه میشه در پهلوش استفاده بکنن تا که نیازشون به شیر بیش زیاد نباشه. اما اگر اینا متوجه از این میشن که بدن خودشون هنوز اونم نیازهای متابولیک خود مرفوع ساختن نمیتونن چی برسه به طفلشون، میشه که شیردهی رو پروسش ادامه بدن و ایام را که نمیتونن روزه بگیرن اون رو بعدن روزه
بگیرن. تشکر دکتر صاحب. ما چون در لحظات اخیر برنامه قرار داریم، میشه شما در اخیر توصیه‌تان برای کسایی که روزه میگیرن در ماه مبارک رمضان بسیار خلاصه یک توصیه بسیار خوب داشته باشیم؟
اگر موضوع موضوع بسیار باز است، اما یک جنبندی خاص اگر در رابطه داشته باشیم، میشه که بگویم که کسایی که به امراض دائمی دچار هستن، امراض صعب العلاج، ارگانهای بدنشان از کار افتیده است، مثلا به مشکلات گرده، به مشکلات قلب، به مشکلات سرطان ها، به مشکلات زخم های معده، به امراضی که واقعا برای حیاتشان میتونه که باعث خطر شوه، اینا میشه که یا مثلا انواع مریضایی که شکر که اینا نیاز مداوم به انسولین دارن، اینی مردم میتونن که در قسمت روزه، یا افرادی که سن بزرگ دارن، اینا وقتی که دین برشان تخفیف دادن نباید افراط پیشه بگیرن. یک تعداد مریضا پیش ما مراجعه میکنه در ایام رمضان که فشارش مثلا به نهایت بلند است، یا ای که نیاز سری داره که برش دوا تطبیق شوه، یا ای که روزه خود افطار بکنه، هر چی دکتر سیوا برشان تاکید میکنن که هیچ مشکلی بر تو پیش نمیه، اما بازم افراط پیشه میگیرن و از افراط استفاده میکنن تا ای که بدنشون مشکلشون بیشتر شوه، مخصوصا بر مریضا و بر کسایی که مثلا در بیرون کار میکنن. بر از اینا توصیه ما است که اگر ماه مبارک رمضان روزه میگیرن، از مایات بیشتر استفاده بکنن و از غذاهایی که آوی مایات است. کسایی که به مشکلات قبضیت و اینا دچار هستن، در ماه مبارک رمضان این بیشتر میشه، به خاطر که بدن کوشش میکنه مایات بیشتر ذخیره داشته باشه و از دست دادن مایات کم میشه، به این خاطر میشه از استفاده از فایبر و غذاهایی که فایبر زیاد داره، مثلا سبوس از اینا زیادتر استفاده در کاری باب زیادتر استفاده بکنن تا اینکه مشکلاتی که قرار صحتشون مضر است برشان پیش نشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، برنامه صحت سرمایه زندگی در همینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب روح‌الله فیضی متخصص داخله که در برنامه با ما و شنونده ها بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. بقیه روزتان خوش.
الو کابل که ویرانت نبینو، سر غم در گریبانت نبینو، الو کابل که ویرانت نبینو.